ساعت 23:11 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دولت حسن روحانی خروج از پروتکل الحاقی را منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی کرد. ایران در مورد احتمال تحرک زیردریایی اسرائیلی هشدار داد. و یک مقام حماس از جزئیات دریافت 22 میلیون دلار پول نقد از قاسم سلیمانی خبر داد. سلام همراهان رادیو فردا، من بابک غفوری آذر هستم. خوش آمد میگم به شما در همراهی با این بخش خبری ویژه از رادیو فردا. دولت ایران روز دوشنبه آیین‌نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را ابلاغ کرد و برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری درباره خروج از پروتکل الحاقی را منوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی کرد. مجلس شورای اسلامی در این قانون تصویب کرده بود که در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای 4 به اضافه 1 در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع موانع صادرات و فروش نفت ایران، دولت باید روز 12 بهمن امسال اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که بارها مخالفت خود را با مصوبه مجلس اعلام کرده است، پیش از این گفته بود نوشتن آیین‌نامه اجرایی این مصوبه به گونه‌ای خواهد بود که به گفته او به لغو تحریم‌ها کمک کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در مورد حرکت زیردریایی اسرائیل به سوی خلیج فارس گفت نمی‌داند این گزارش چقدر درست است، اما افزود چیزی که همه می‌دانند این است که خلیج فارس برای ایران چه معنایی دارد. وی تأکید کرد آنها می‌دانند که ایران در حوزه امنیت ملی و دفاعی خود چه سیاستی دارد و به گفته او می‌دانند که رعایت نکردن خطوط قرمز ایران چه ریسک بالایی را برای آنها به همراه دارد. رسانه دولتی اسرائیل در روزهای گذشته خبر داد که یک فروند زیردریایی این کشور روز یکشنبه با عبور از آبراه سوئز از دریای سرخ به سوی خلیج فارس به حرکت درآمده است. سخنگوی ارتش اسرائیل از تایید یا رد حرکت زیردریایی اسرائیل به سوی خلیج فارس خودداری کرده، اما گفته است که تحرکات ایران در منطقه را رصد می‌کنیم و به گفته او زیردریایی‌های نیروی دریایی اسرائیل آرام به همه جا می‌رسند، نقاط دور یا نزدیک. مقام‌های نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس حضور دارند تاکنون در این باره ابراز نظری نکردند. یک مقام ارشد جنبش فلسطینی حماس در تقدیر از قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، جزئیاتی از تحویل 22 میلیون دلار پول نقد به حماس در سفر هیئتی از این جنبش فلسطینی به تهران بیان کرد. محمود الزهار وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد کادر رهبری حماس در گفتگو با العالم شبکه عرب زبان تلویزیون حکومتی ایران گفت در دیدار سال 2006 با قاسم سلیمانی در تهران مشکل حقوق کارمندان و خدمات اجتماعی و کمک‌های دیگر به مردم غزه را توضیح دادم و به گفته او حاج قاسم فوراً درخواست ما را پاسخ داد، به گونه‌ای که روز بعد که پایان سفر بود 22 میلیون دلار در چمدان‌های فرودگاه تهران دیدم. آقای الزهار افزود قرار بود مبلغ بیشتری پرداخت شود، اما هیئت حماس 9 نفره بود و به گفته او نمی‌توانستیم بیش از این حمل کنیم، زیرا هر چمدان 40 کیلوگرم گنجایش داشت. گروه حماس که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در روزهای اخیر پخش برنامه‌ای به نام غیر رسمی از تلویزیون و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرساز شده است. در این برنامه به صورت گزینشی بخش‌هایی از دیدارهای خصوصی رهبر جمهوری اسلامی ایران با افرادی فعال در زمینه‌های علمی، فرهنگی و هنری از جمله تعدادی از سینماگران معتقد به نظام دیده می‌شود. یکی از سینماگرانی که صحبت‌هایش در دیدار با علی خامنه‌ای در برنامه پخش شده دیده می‌شود، عبدالحسن برزیده است. آقای برزیده از جمله کارگردانان فعال در حوزه سینمای جنگ ایران محسوب می‌شود که تاکنون فیلم‌هایی چون دکل، پرواز خاموش و مزار شریف را ساخته است. او پیشتر مدیر عامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بود و از جمله سینماگران مدافع نظام جمهوری اسلامی ایران است که پیشتر هم در برخی دیدارهای آقای خامنه‌ای حاضر بود. به بهانه پخش بخشی از صحبت‌هایش در دیدار با آقای خامنه‌ای ساعتی پیش با او گفتگو کردم. آقای برزدی، میتونید به عنوان سوال اول بگید که به چه نحوی دعوت شدید به دفتر آقای خامنه‌ای و آیا اطلاع داشتید که قرار هست از صحبتاتون استفاده بشه بعداً؟
دعوت چیز متداول بود، هر چند وقت یه باری از اینجور دعوت‌ها بوده و چند بارم قبل از این ما رفته بودیم صحبت‌هایم شده بود. حتی من کمتر صحبت کرده بودم، دوستان دیگه صحبت کردن بیشترم بیشتر آره میگم چون واقعا بخششم مثلا عام‌تر بود، بیشتر در مورد سینما بود و موضوعات فرهنگی در واقع. نه قرار نبود، یعنی نمیدونستیم که قرار این پخش بشه و اصلا موضوع مال 3 سال پیشه و در واقع ما درست فکر می‌کردیم چون 3 سال پخش نشده، یعنی کلا قرار نبود پخش بشه.
الان که پخش شده شما بعد از اون صحبتی با مسئولان اون جلسه نداشتید که چطور برخلاف اطلاع شما پخش کردن؟
البته به من اطلاع دادن، 2-3 روز قبل از پخش برنامه من اطلاع دادن، درخواست کردن که اگر در واقع مایلم صحبت‌های دیگه‌ای هم بکنم که احتمالاً لابلای برنامه استفاده بشه. من منوط کردم به دیدن مستند و گفتم باید مستند رو ببینم بر اساس اون وقت ببینم باید صحبت بکنم یا نه. دیگه بعد از اون موقع هیچ تماسی نگرفتن.
در گفتگوی دیگری عنوان کردید که غیر از این صحبت‌هایی که از شما پخش شده در این مستند، موضوعات دیگری رو هم مطرح کردین، از جمله درباره زندانیان سیاسی. درسته این موضوع؟ و آیا احیانا اگر موضوع دیگری مطرح کردین چه نکته هایی بود و واکنش آقای خامنه‌ای به اونها چگونه بود؟
ببینید، موضوع قبلا جای دیگه من صحبت کردم، خصوصا موضوع زندانیان سیاسی رو من سال قبلش توی دانشگاه در آبادان صحبت کردم و محفلایی که بود و موقعیتی بود من صحبت بکنم اونجا هم گفتم. منتها خب در حضور بالاترین مقام مملکت خب این فکر میکردم که شاید کارسازتر باشه و موثرتر باشه. طبیعیه، من خودمو از بچه های انقلاب میدونم، بچه های جنگ میدونم، خودمو در زمره کسایی میدونم که اتفاقا اگر طلبی داریم بابت شعارهای انقلابه، هیچ چیزی برای خودمون نمیخوایم و بیشتر برای مردم میخوایم و اون هم در چارچوب اتفاقا منشور انقلابه و معتقدم هستیم که اگر شعارهای انقلاب محقق میشد که یکیش عدالت، یکی همین اینکه آدم ها بتونن حرف بزنن و زندانی سیاسی اصولا قرار نبوده اصلا مقوله به اسم زندانی سیاسی داشته باشیم، چون زندانی سیاسی معنیش در واقع نفی آزادی بیانه. بنابراین هیچ جای انقلاب، روزهایی که به خصوص انقلاب داشت پیروز میشد، هیچ کس از مردم، هیچ آدمی که مشارکت داشت در انقلاب موافق این نبود، بلکه اصولا یکی از مشکلات ما با نظام شاه همین بود و خیلی از آقایانی که الان رأس کار هستن خودشون زندانی شده های دوران شاه هستن و احیانا شکنجه شده هستن. توقع ما قطعا اینه که زندانی سیاسی به هیچ شکلش وجود نداشته باشه تو کشور. البته من مجموعه صحبت داشتم که واقعا توی اون فیلم مستندی هم که پخش شد حتما دیدین، آقای خامنه ای اونجا توضیح دادن که چون قرار نیست به ایشون خیلی پاسخ بدن به سوالات و میخوان فرصت بدن که دیگران صحبت کنن، مکول کردن به وقت دیگه ای که اون پاسخ ها رو بدن.
آقای برزیده، میدونیم موضوع زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران تازگی نداره، از همون نخستین سالهای بعد از انقلاب گروه های مختلفی که مخالفت داشتن با جمهوری اسلامی یا افراد دیگری، روزنامه نگاران از گروه های دیگر اجتماعی هم دچار مشکلاتی شدن، در زندان بودن، حتی ما قتل های زنجیره ای رو هم داشتید. پیشتر هم در واقع این موضوع مطرح بوده. میخوام بپرسم که آیا در دیدارهای قبلیتون هم این موضوعات رو مطرح کرده بودین یا الان احساس کردید که در این آخرین دیدار بخواید با آقای خامنه ای صحبت بکنید و واقعا فکر میکردید این صحبت ها میتونه کمکی بکنه به تغییر این اتفاقات و تغییر فضا؟
نه متاسفانه من دفعات قبل این زمینه صحبتی نکرده بودم. البته دوستانی که دوستان هنرمند و فیلمسازی که حضور داشتن تو جلسه حرفایی می‌زدن که خب من چون می‌دیدم بخش عمده از اون حرفا حرفای منم هست، خب طبیعیه که مثلا قصد تکرار نداشتم. توی این جلسه چون اصولا اصلا یه جوری حالا اون مصاحبه‌ای هم که دارم با انصافیه اونجا هم گفتم، این جلسه اصلا ما دعوت می‌شدیم به سکوت از نه از طرف حضرت دفتر آقای خامنه‌ای یا شخص ایشون، بلکه متأسفانه از طرف آدم‌هایی که به نظرم اونان که خیلی در واقع مقصرن توی این رابطه های محدودتر بشه و آدم ها نتونن حرفشونو بزنن.
چه کسانی هستن آقای برزین؟ چون الان ابهام داریم که دقیقا اشاره شما به چه افرادی هست.
اسم نمیارم. یه شخص خاصی که یکی از مسئولین اون موقع در واقع یکی از ارگانهای مرتبط با سینما بود، الان دوست ندارم اسمشونو ببرم، اگه نیاز شد حتما به موقعش میگم اگه احیانا انکار بشه، چون بعدش هم من به اعتراض به دوستان دیگه گفتم که ایشون داره اینجوری میگه، ولی من اگه قرار بشه من میرم، اصلا تو جلسه نمیمونم، چون اصولا من اومدم که حرف بزنیم، والا اصلا اومدنمش دلیلی نداره. به هر حال چون دعوت شده بودیم به سکوت و به نظر می‌رسید که چی قرار نیست حرف بزنه، و خب اتفاقات زیادی افتاده بود این مدتی که ما ملاقاتی نداشتیم با آقای خامنه‌ای، من احساس کردم که وظیفه دارم حرف بزنم. حالا من بر اساس اعتقاداتم هم بالاخره من مسلمانم و معتقدم که سکوت در برابر اشکالاتی که هست به اندازه آدمایی که در واقع همراهی می‌کنن گناه محسوب میشه. بنابراین از این مقصد البته میگم جایی قبلا هم جایی دیگه صحبت کرده بودم، ولی احساس کردم اینجا خب دیگه حتما نباید سکوت کنم و باید اون گله هایی که داریم و حرف هایی که داریم تو زمین هایی که حالا کم و بیش بخشش حداقل پخش شد اون زمین ها صحبت کنم. البته خود شخص های خامنه‌ای با در واقع سعی صد گوش کردن و اصلا دعوت کردن که من صحبت کنم، یعنی من ازشون در واقع اجازه خواستم و ایشون خیلی به نظرم با آغوش باز استقبال کردن که این صحبت ها بشه.
اشاره کردین که در دیدارهای قبلی هم تعداد دیگری از همکارانتون موضوعاتی رو مطرح کردن، میتونید اشاره کنید آیا درباره مسائل سیاسی کشور بود یا درباره مسائل خاص خود سینما؟ میدونیم در سالهای اخیر هم به ویژه در سینما مسائل و اتفاقات مختلفی افتاده، تعداد زیادی از همکاران شما مشکلات مختلف قضایی براشون پیش اومده، خود این ترکیبی هم که الان از سینماگران به دیدار آقای خامنه‌ای رفتن در مجموع میتونیم بگیم افرادی هستند که معتقد و نزدیک هستند به نظام جمهوری اسلامی ایران. خودتون نخواستین که از همکاران دیگرتون که تو این سالها مشکل داشتن صحبت کنن یا در این دیدارها حضور پیدا بکنن و صحبت بکنن؟
ببینید خب این دعوت که ما دخالتی در دعوت در واقع لیستی که تهیه شده بود برای دعوت نداشتیم، که الان هیچ خبر هم نداشتیم چه کسانی قرار رو بیان. بنابراین میگم من البته واقعش پس نداشتم اصلا برم و به دوستان گفتم من نمیام، منتها وقتی که گفتن که یه موقعیت اگه لازمه حرفم بزنی میتونی حرف بزنی، حالا البته یکی از مشکلات هم همینجاست، یعنی اون دوستی که منو دعوت کرد و اون دوستی که بعدن سعی داشت جلسه رو اداره بکنه دو تا آدم متفاوت بودن. اونی که منو دعوت کرد آدم موجهی بود و من به هر حال به دعوت ایشون رفتم، ولی اون تذکری که داده شد اون کسی که حالا تلاش میکرد جلسه رو اداره بکنه که اون آدم بود در واقع، من گفت قرار سکوت کنیم و قرار فقط جلسه خودمونی باشه و بگو بخند بشه، اون آدم جلسه رو داره میگه. بنابراین میخوام میگم اصلا حتی این هماهنگی خیلی دقیقی این ماجرا نبود. بلکه یه نکته هم اشاره بکنم، چون خیلی این گفته میشه و حداقل من اون چیزی که مربوط به این دیدار هست رو باید بگم، واقعیت در واقع ماجرا. من بعد از که صحبتام تموم شد، حالا اتفاقات مختلفی افتاد، حتی چند دقیقه ما یه جلسه سرپایی داشتیم که همچنان یه گفتگوهایی بین ما و آقای خامنه‌ای بود. بعد از اینکه دوستانش هم متفرق میشن هم میرفتن، مسئول دفتر آقای خامنه‌ای منو صدا کرد و اتفاقا به من گفت که حالا با این تعبیر که صحبتای خیلی خوب و شجاعانه کردی و کمتر کسی از این حرفا میزنه و این شکلی حرف میزنه، و من احساس کردم که اتفاقا انگار این شرایط میتونه مهیا بشه اگه ما خودمون دچار خودسانسوری نباشیم. یعنی من به نکته که اولین بار دارم میگم اینجا جای دیگه نگفتم الان میگم، یکی از دوستان قبل از که جلسه شروع بشه به عنوان منتقد خیلی تند و خیلی تو از ما تندتر میگفت که آره شرایط اینه اونه اینه، ولی موقعی که جلسه شروع شد و در نهایت جلسه تموم شد، حالا تو اصل جلسه که هیچ حرفی ندادن در انتها هم جز حالا اینکه یه فیلمی ساخته بودن مثلا رهبری ببینه، و از اون برم در واقع خیلی از موزه درس بوسی اینا وارد این بیزانسن شده بودن، خود آزاردهنده است. یعنی دو تا حالا بیشتر نداره، یا ما اعتقاد نداریم به اون چیزی که ادعا میکنیم، یا اینکه اعتقاد داریم ولی باید اوراتمون بگذره، زندگیمون به هر حال باید بگذره و منافعمون باید تأمین بشه. به نظرم این روزها بیش از همیشه همه ما به خصوص کسایی که اتفاقا منصوب هستن به نوعی به انقلاب، آدم و نسلی هستیم که در واقع زجر کشیده و ستم دیده هستن از دوران شاهنشاهی. حالا قرار بوده که ما از این ستم رها بشیم و قرار بوده مدینه فاضله